بازگشت رئیس جمهور، ببخشید ساعت 7:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بازگشت رئیس جمهور از سفر سازمان ملل همراه با 1100 لوح تاریخی متعلق به ایران. آقای پزشکیان: در سفر 3 روزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی را جدی پیگیری کردیم و صدای مظلومیت مردم فلسطین و لبنان شدیم. راه اندازی رشته دکترای کوانتوم نخستین بار در کشور و اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری 1403 از دهه پایانی مهر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. رئیس جمهور پس از سفری پرکار و فشرده به مقر سازمان ملل به کشور بازگشت. آقای پزشکیان در بدو ورود به کشور با اشاره به سخنرانی‌ها و دیدارهایش با سران 15 کشور در این سفر، به ویژه مطرح کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان در غزه و لبنان تاکید کرد. این رژیم و حامیانش ظالمانی هستند که برخلاف ادعاهایشان در دفاع از حقوق بشر به نسل‌کشی علیه فلسطینیان ادامه می‌دهند. رئیس جمهور در ادامه از نتایج این سفر، از جمله دیدار با رؤسای جمهور چندین کشور و همچنین نشست با ایرانیان مقیم آمریکا گفت.
با ایرانی‌ها جلسه داشتیم، با مذاهب مختلفی که اومده بودن جلسه بود، با مراکز تحقیقاتی و علمی و نخبگان سیاسی آمریکا جلسه داشتیم که به نظر من اونم جلسه بسیار خوبی بود، چون دیدگاه ما رو از نزدیک داشتن میشنیدن. آنچه که از رسانه میشنون و از صدای بیگانه از ما چهره میسازن با آنچه که در گفتگو خودش رو میتونه ظاهر بکنه خیلی فرق داشت. و خب با ایرانیان جلساتی داشتیم، دغدغه هایی داشتن که انشالله در داخل کشور تلاش خواهیم کرد که این دغدغه ها رو برطرف کنیم.
1100 لوح اعلامی همزمان با بازگشت رئیس جمهور از نیویورک به ایران منتقل شد. این ششمین محموله استردادی از الواح هخامنشی است که پس از رایزنی‌های فشرده وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت حقوقی رئیس جمهور با مؤسسه شرق شناسی شیکاگو به ایران باز می‌گردد. رئیس مجلس گفت عملیات طوفان الاقصا نتیجه مکتب انقلاب اسلامی و باور به سنت‌های الهی است. آقای قالیباف به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان و در 36مین گرد همایی فرماندهان دفاع مقدس با اشاره به سالگرد طوفان الاقصا افزود: در حالی که کشورهای غربی و ناتو از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، این نیروهای جبهه مقاومت هستند که در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و با رژیم غاصب می جنگند.
بچه های رزمندگان و جبهه مقاومت در غزه با یک جمعیت بسیار محدود و اندک اون عملیات رو انجام دادن. ارتشی تا بن دندان مسلح، ارتشی که در دهه 60 میلادی ارتش کشورهای عربی رو در کمتر از 3-4 روز شکست داد و تا صحرای سینا هم رفت، اونجا هم تصرف کرد و همه ارتشهای کشورهای عربی که متحد شدن نتونستن و آتش بست و صلح پذیرفتن. و امروز نگاه کنید، خارج از تصور همه ماها، یک سال در این فشار سنگین ایستادن و دارن مقاومت میکنن. اینها باورهای این فرهنگ پایه اینها از همین دوران دفاع مقدس گذاشته شد.
آقای قالیباف همچنین با بیان اینکه قانون برنامه هفتم در مقایسه با برنامه‌های سوم تا ششم کم اشکالتر و عملیاتی تر است گفت اگر افراد خلاق و شایسته در هر کاری استفاده شوند کمتر از یک سال دیگر همه اقشار مردم می توانند آثار مثبت قانون برنامه پنج ساله هفتم را ببینند. راه اندازی رشته دکترای کوانتوم نخستین بار در کشور، متناسب سازی رشته های دانشگاهی و جهت دهی فعالیت های پژوهشی برای رفع نیاز های کشور از تکالیف اصلی دانشگاه هاست که دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مراکز آموزش عالی فعال در این حوزه است.
دانشگاه‌ها موظف به کاربردی کردن رشته‌های تحصیلی و متناسب سازی با صنعت و پاسخگویی به نیاز جامعه هستند. حالا دانشگاه امیرکبیر 9 رشته به رشته‌های کاربردی خود اضافه کرده. آقای علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
رشته‌های جدیدی رو برنامه‌ریزی کردیم، مثل مهندسی معماری، مثل اقتصاد انرژی، علوم عصبی شناختی، رشته کوانتوم در واقع در اون بخش و رشته‌های مشابه اون. در مجموع 9 تا رشته جدید رو داریم پذیرش دانشجو انجام میدیم، هم در کارشناسی هم در کارشناسی ارشد و هم بعضی از اینا دوره دکترای مستقیم است که داره به عنوان رشته‌های راهبردی کشور محسوب میشه.
این رشته‌ها متناسب با نیازهای کشور و آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی جهان به دانشکده‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه شده است. آقای پرویز پروین، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
دکترای در واقع فناوری کوانتومی یکی از اون رشته ها هست که در ایران نبوده تا الان، دکترای مهندسی فوتونیک هست و همچنین کارشناسی ارشد بایو فوتونیک و نانو بایو فوتونیک. این رشته های هستن که در طول دهه های گذشته در سطح بین المللی در واقع رشد کردن و از علم محض تبدیل شدن به فناوری و بنابراین جایگاهش الان فراهم هست که کشور در این زمینه فعالیت جدی در مرحله فناوری و علم و فناوریش انجام میده.
هر چقدر سیستم عرضه و تقاضا به هم نزدیک شوند، پایان نامه ها و رساله ها ماموریت گراتر خواهند شد. آقای پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم:
ده ها هزار نیاز الان رو سامانه نظام ایده ها و نیاز ها ثبت شده است. ما در وزارت علوم چه کار کردیم؟ سیاست های تشویقی خیلی زیادی رو برای اعضای هیئت علمی که می روند از سوی سامانه نظام ایده ها و نیاز ها که مخففش میشه نان، که از نان شب از نظر ما واجب تر هست، اونها وقتی میرن طرحهای پایان نامه و رساله هاشون رو انجام میدن، ما هم سیاست های تشویقی اعمال کردیم. مثلا چی؟ ضرایبی رو برای اعتبار ویژهشون در نظر گرفتیم، برای ارتقاءشون، برای تبدیل وضعشون.
تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما:
نتایج نهایی آزمون سراسری 1403 دهه پایانی مهر اعلام می شود. رئیس سازمان ملی سنجش از ارسال نتایج اولیه آزمون سراسری به دانشگاه های با مصاحبه و شرایط خاص نیز خبر داد. توضیحات آقای پور عباس:
یه زمان 12 روز، پارسال 20 روز فرصت دادیم، امسال 12 روز فرصت دادیم. حدس می زنیم تا 12 مهر این نتایج برمی گرده و حدود 6-7 روز بعد، حدود 18 تا 20 سعی میکنیم که دیگه نتایج نهایی رو استخراج کنیم. و طبیعتاً با توجه به اینکه ما انتخاب رشته رو به درخواست داوطلبین 3 نوبت تمدید کردیم، یعنی حدود 5 روز هم اینجا اضافه گذاشتیم، امیدواریم که انشالله 20 حول و حوش 20، حالا یه روز بعد یا یه روز قبل، انشالله اعلام نتیجه صورت بگیره.
وزیر بهداشت گفت هیچ کمبودی در تهیه و توزیع واکسن آنفولانزا نداریم و برنامه ریزی لازم برای تامین واکسن انجام شده است. آقای ظفر قندی:
زمان تزریق واکسن همین ایامه، یعنی حالا از 2-3 هفته پیش قاعدتاً باید شروع می شده تا مثلا 3-4 هفته بعدم اون زمان طلایی تزریق واکسن است که بایستی انجام بشه. من اولین باره که الان این گزارش رو دارم میگیرم یا شما میفرمایید که کمبود وجود داره، چون ما توی مسیرهایی که بله حالا ممکنه جایی تموم بشه ولی اگر باشه من گزارششو میگیرم. ما در تامین واکسن آنفولانزا مشکل نداریم، هم نوع خارجیش الان هست هم نوع ایرانیش هست و هر دوش رو اگر بدونیم جاهای کم بود هست احتمالا تو توزیع مشکل بوده که پیگیری میکنیم انجام بشه.
شرکتی دانشبنیان در اصفهان دستگاه خودکار فروش میوه را بومی‌سازی کرده است. استفاده از این دستگاه به دلیل خودکار بودن و شرایط سرمایشی مناسب، هزینه عرضه و دورریز میوه را تا 75% کاهش می‌دهد.
خرید میوه بدون متصدی فروش، یکی از مشتری‌ها.
خریدش مرتب هست، لهکرده و خرابی نداره.
بومی‌سازی دستگاه خودکار فروش میوه. اسقر قاسمی، فناور.
175 تا نوار نقاله داره در 7 طبقه تبیه شده. هر طبقه هم تعداد 8 تا 10 تا بسته میوه بسته‌بندی شده قرار داره.
شرکتی دانش‌بنیان در اصفهان پس از 5 سال کار تحقیقاتی دستگاه خودکار فروش میوه را بومی‌سازی کرده. مهران افتار، فناور.
قابلیت فروش انواع میوه‌های بسته‌بندی شده را به صورت شبانه روزی و با حداقل هزینه نیروی انسانی جهت عرضه کالا داراست.
به اعتقاد فناوران این شرکت دانش‌بنیان، این دستگاه مزیت‌هایی نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارد.
یک سوم قیمت نمونه‌های چینی هست و یک پنجم تا یک ششم قیمت نمونه‌های اروپایی.
استفاده از این دستگاه به خاطر خودکار بودن و شرایط سرمایه مایشی مناسب، هزینه عرضه و دورریز میوه را کاهش می‌دهد. از دیگر مزیت‌های دستگاه خودکار فروش میوه، ظرفیت فروش برخط است. داوود امینی، فناور.
دو مدل خرید داریم. خریدی که تو لحظه مشتری میاد همینجا خرید میکنه، کارت میکشه. یه مدلش از طریق سایت جنسش انتخاب میکنه که معطل نشه، میاد خریدش انجام میده، اینجا کد میزنه، آسانسور حرکت میکنه و جنسش رو تحویل میگیره.
یعنی تو خونه با گوشیش این کارو کرده.
این شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان فعال است و در طرح پویش اشتغال دانشگاه برای جذب نیرو هم مشارکت دارد. انصاری، مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان.
20 تا 25 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی داره و 100 تا 150 نفر به صورت غیر مستقیم که میتونه از نیروهای پویشی و دانشجویی دانشگاه در این راستا استفاده بشه.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
تا کنون 24,000 دوربین البسه برای پلیس تامین شده است. فرمانده کل انتظامی گفت پلیس برای پایش رفتار ماموران و مخاطبان به 100,000 دوربین البسه نیاز دارد. سردار رادان:
نتیجتا ما از سرجمع اون چیزی که خودمون داشتیم به داشته‌های قبلی خودمون یه مقدار اضافه کردیم، چون قطعا کافی نیست و
چند تا؟
چیزی بالغه بر 24,000 تا.
چند تا باید بشه
سر؟ حداقل بایستی 100,000 تا دوربین باشه. ما بیشتر از اون نیاز به پایش تصویر هستیم که بتونه سطح تماس مأمور ما با همه مخاطبین را کم بکنه. این چیزیست که اگر امروز انجام نشد فردا را از دست خواهیم داد و من اصرارم این است که دولت محترم که جناب آقای پزشکیان هم واره هم تأکید به این موضوع داشتن کمک بکنن تا انشالله این کار انجام بشه.
مراسم اختتامیه جایزه جهانی شهید صدر با معرفی برگزیدگان در قم برگزار شد. از 430 اثر رسیده به دبیرخانه این همایش 7 اثر برگزیده شد. دومین جایزه جهانی شهید صدر سال آینده در نجف اشرف برگزار می شود.
جایزه جهانی شهید صدر برگزیدگان خود را شناخت. از 430 اثر رسیده به دبیرخانه 7 اثر برگزیده و از آنها تجلیل شد. سید امیر رضا حسنی برگزیده نفر دوم.
خوانش آثار ایشون به عنوان یک کل در مجموع و همینطور به ویژه از منظر فلسفه علمی کاری بوده که در این پروژه انجام شده.
دهقانپور شایسته تقدیر.
موضوعی که به این کنفرانس ارائه دادم بحث صورتبندی بومی، نظریه سرمایه فرهنگی پیر بوردیو و بررسی اون و بازخوانی و بومی‌سازی اون با مبانی رئالیستی علامه طباطبایی رحمت الله بوده.
خالد غفور الحسنی از عراق شایسته تحسین.
قدمت طرحی ارائه دادیم برای چگونگی استفاده مثبت از روش‌های علمی نوین در روش علوم اسلامی.
در این آیین همچنین از دو اندیشمند جهان اسلام، آیت الله سید کاظم حائری از حوزه علمی نجف اشرف و آیت الله مصباح یزدی از حوزه علمی قم که در جریان سازی تولید و توزیع علوم انسانی و اسلامی نقش آفرین بودند تجلیل شد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پیامی به این همایش با بیان اینکه یکی از اساسی ترین نیازهای بشر یافتن کلید حل مسائل و گره های زندگی است افزود، اکنون فرصت مناسبی برای ارائه نظریات نوین و ابتکارات هوشمندانه از سوی صاحبان خرد و اندیشه برای نجات بشریت فراهم شده است. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه هم در این همایش توسعه مرزهای علوم اسلامی به سمت قلمروهای جدید را ضروری دانست.
یکی از کارهای مهم این است که همین علوم سنتی پایه عمیق بسیار تاریخی ما دست پیدا کنند. از این روز که فقه با حفظ غنای تاریخی خود باید آفاق جدید را ببیند. این کاری است که بزرگانی از اساتید ما در قم شروع کردن انجام میدن.
رونمایی از پوستر جایزه جهانی شهید صدر و سه اثر علمی پایان بخش این همایش بود. جهانگیری دبیر همایش:
رونمایی کتابی را هم داریم که در واقع وضعیت شناسی میکند چیستی، چگونگی و چرایی علوم انسانی اسلامی در عرصه بین الملل را.
دومین مرحله جایزه جهانی صدر سال آینده در حوزه علمی نجف اشرف برگزار خواهد شد.
سرمست جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
شبکه‌های مختلف سیما امروز مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی را پخش می‌کنند. تنگنا فیلم جدید این مجموعه است.
معلم هنر یک مدرسه ناخواسته درگیر ماجرای گروگانگیری می‌شود. این داستان فیلم یک برش، دو برش، یک گل آمد است که ساعت 13:30 دقیقه از شبکه تهران پخش می‌شود.
امارت سلطنتی مصطفی اینجا.
شبکه کودک منطقه پرواز ممنوع را ساعت 14 پخش میکنند.
شما دنبال آفیما میگردیم؟
دنبال یوسفله.
فیلم درباره سه نوجوان است که هواپیمای بدون سرنشین آنها در منطقه ناشناخته سقوط میکند. پلیسی جوان درگیر پرونده کودک ربایی و قاچاق اعضای آنها میشود. این داستان فیلم تنگناست که ساعت 14:30 دقیقه از شبکه 3 پخش می شود. لامپ مهتابی هم ساعت 19 از شبکه نمایش پخش می شود. داستان دو برادر که جنگ بینشان جدایی می اندازد.
سلام علیکم.
سلام آمو، خیلی خوش اومدی. اهلن و سهلن.
و فیلم سینمایی مزرعه پدری ساعت 23 دقیقه روی آنتن شبکه 4 می رود. فیلم قصه مردی است که همه اعضای خانوادهش را در جنگ تحمیلی از دست داده است. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
هر سال با آغاز سال تحصیلی گروه‌های جهادی و نیکوکاران به کمک نهادهای متولی می‌آیند تا شمیم بوی ماه مهر برای همه بچه مدرسه‌ای‌ها دلپذیرتر باشد.
روند شناساییمون هم اکثرا مردمیه.
به همه جا سر می‌زنن، حتی دور افتاده ترین مناطق ایران. نوریزاده جهادگر.
بعضا از کمیته امداد و سازمان‌های دیگه هم کمک می‌گیریم.
خیرانی که حواسشان هست تا سال تحصیلی برای همه بچه محصل‌ها نو شود.
نیازسنجی انجام میدن و بر اساس نیاز حک‌هایی که شامل لمشت افزاره و بعضا تو بعضی سال‌ها شامل کیف و کفش و کوله مدرسه است پخش می‌کنیم.
چتر مهربانیشان را که باز می‌کنند خیلی حاضر آن جا می‌شوند. اسماعیلی، مسئول بسیج دانش آموزی استان فارس:
علی‌رغم گستردگی‌هایی که در این استان هست، به همین میزان هم الحمدلله مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی هست.
مهدی هادی نصرآبادی، نیکوکار:
خیریه‌های فرهنگی میلیاردها تومان تا هزینه کردم.
الهی راد، مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی:
هفته آینده ان شاءالله رویداد بزرگی رو ما خواهیم داشت و تمامی 14500 دانش آموز عزیز ما از نعمت لازم التعاری برمی خواهند.
همه ساله می آیند به کمک ارگان‌های متولی.
من خودم معلمم، تو مدارس هستیم و می‌بینیم این شوقی که بچه‌ها دارن.
دل‌های بزرگی که فقط مال آدم بزرگا نیست، شاید هم کلاسی کلاس بغلی باشد.
انشالله که به دست اون دانش آموزای برسه که با این کیفا و لوازم تحریر را موفق باشه،
یا در مدرسه کیلومترها آن طرفتر.
همین که بتونم یه لبخندی به لبشون بیارم و بتونم یه باری از دوششون بردارم، این میتونه یه احساس خوبی به من بده.
امسال که جور شد،
امسال الله خدا رو شکر لوازم تحریرشون درست شد، دیگه دارم میرم مدرسه با خیال راحت.
سجادی جهادگر:
ما اینا رو شناسایی میکنیم و در طول سال تحت نظر داریم و بعضن چندین بار بهشون سر میزنیم که ببینیم چه نیازهایی دارن،
و این مسیر همچنان ادامه دارد. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:55 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمونو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
اینم از فرشتون تبریک میگم، تنها نقش جذاب انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اگر از این لحظه همراه شدید با برنامه هایی که از طریق ایستگاه رادیوی فرهنگ تقدیم حضورتون میشه، دوباره بهتون سلام میکنم و آرزو میکنم آدینهی بسیار شاد داشته باشید، بسیار خوب، یک روز پاییزی دلنشین. الهی که روزیتون فراوون باشه، پر از خیر و برکت، ساز زندگیتون کوک و دلتون پر از عشق و آرامش.
لیلی امشب مجنونم کن، با صد عشق دیوونم کن، تو شب چشمات زندونم کن، زندونم کن. دوست دارم دریا دریا، دوستم داری دنیا دنیا، شب عشق است و بیداری ها، بیداری ها. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی، با
چه شور عاشقانه ای،
چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی،